بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما درباره سنگ هایی بود که به جمرات می زنند. چهار تا شرط برای این سنگ ها ذکر کردند. شرط چهارم این بود که مباح باشه، قصبی نباشه. دلیلشو عرض کردیم و بحثشو جمع و جور کردیم. فقط بقیه هنا شیعون که بعضی از آیونم سوال کردن این است، آیا کسی میتواند سنگهایی از اونجا جمع کنه و به دیگری بفروشه یا اجیر بشه بر جمع کردن سنگها؟ شخصی حالش مساعد نیست و به دیگری میگه برو جمع کن من ازت میخرم، یا نه اجرت المثل بهت میدم برای اون زحماتی که کشیده ای، آیا جایز نان یا نه؟ جوابش این است، مانعی نداره. اول ملکیت حاصل میشه. بعضی ها میگن دست در حرم، آیا میشود چیزی برداره کسی مالک بشه؟ جواب این است، تمام این خانه های مکه که ساخته میشه همش در حرمه، اینا مالک خانه هاشون نیستن، خانه هاشون از سنگ ها می سازن، مسائلی که از خود حرم جمع آوری می شود مالک نیستن، قطعا مالک هستن. چرا مالیت نداره؟ میگن مالیت نداره در موقعی که مشکل باشه جمع کردن اونها، یه دونش هم مالیت داره. کار آسانی نیست جمع کردن سنگهای مناسبی از جای مناسبی، پاکی، تمیزی، خوبی جمع و جور کنیم. به هر حال مشکلی از این نظر نیست. حالا بگیم سنگ داخل حرم و به بیرون حرم نبرید، اشکال داره، اون یه بس دیگریه. فعلا داخل حرم است، به داخل حرم نه به خارج حرم، جمع جور کرده از داخل حرم و همونجا میده و همونجا داخل حرم رمی میکنن، مشکلی نیست. حالا متعرض این مسئله نشدن، ولی علل قواعد ما مشکلی برای این مسئله نمیبینیم. و من حازم ملک، قانون حیازت، من حازم ملک شامل اینجا هم میشه، حیازت است و موجب ملکیت است و قاعده حیازت یه قاعده محکم فقهی مسلمی هست. بله، اولویت شما گذار کنه یا عجیر بر جمع آوری بشه، اینا میشه، ولی ملکیت هم قابل خرید و فروش و بیع اینا هست. و اما یه جمله هم مرحوم امام در آخر این مسئله دارن و اون جمله این است که میفرمایند مستحب است، یستحب ان تکون من المشعر. اگر زمین مردم باشه، فنس کشی کردن، خوب رفتن از اونها جمع کردن، مشکلی ظاهرش این است که این رو بله دوروبرش رو بستند و تملک کردند و حیازت کردند و بالاخره خرید و فروش شده از دولت و امثال اینها، مگر اینکه علم داشته باشی که صاحبان اینها برای این چهار تا سنگ سختی سخت نمیگیرن. ای یقین داشته باشید، اطمینان داشته باشید، مهم نیست. و اما عبارت امام اینه در ذیل مسئله: یستحب ان تکون من المشعر، مستحبه که از مشعر بیارن، از منا و مکه نباشه. از مشعر جایزه، از منا جایزه، از مکه جایزه، همه اینا حرمه، اما در مشعر مستحب است این کارو بکنن. فلسفش هم شاید برای این است که در منا سرگردان نشوند. قبلا سنگهاش آماده کرده، از راه که میرسد فورا رمی جمره عقبه میکنه و بر میگرده، حالا بره در منا این ور و اون ور دنبال سنگ بگردد و خودشو معطل کند. و مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع بر این مسئله میکنه. بله بله، از مکه هم قبلا تهیه کند و این بار بردوش بکشد و ببره عرفات و از عرفات به مشعر و از مشعر به منا و اینها، مانعی نداره. بله سنگ داره، این دامنه کوها سنگ داره، دامنه کوها، نه دامنه کوها سنگ ریزه داره، نه اینکه سنگ داره. به هر حال یستحب ان تکون من المشعر، البته میدانید سنگ هایی هم که تهیه میکنن بعدن خواهیم گفت 70 تا باید حداقل باشه. چرا؟ برای این که 7 تا برای روز اوله، این 70 تا در صورتی که هیچ کدامش خطا نکنه، برای روز بله 7 تا 3 تا 21، چون احتمال موندن روز سوم هم هست. همه 70 تا گفتن. روز 11 و 12 که حتما در منا خواهند بود، ولی بعضی ها وظیفه شون این می شود که روز 13 هم بمونن. اگر بمونن باید تمام اینا رو رحم کنن. بنابراین 3 تا 21 می شود 63 تا. 7 تا هم روز اوله میشه 70 تا، این در صورتی که ردخور نداشته باشه. و تصدیم میکنیم دار سنگی زیادی میشه، بخواد از اینجا به اونجا بکشه، از اونجا به اونجا بکشه. بعضی ها 100 تا جمع میکنن که اگه چند تاش نخوره مشکل نداشته باشن. البته بیشتر روز 11 و 12 میمونن، روز 13 نمیمونن، یعنی 49 تا میشه به حسابی. ولیکن خب احتیاط میکنن برای روز 13. حال اینا میرسیم. بله مسئله دیوار یه بحث مفصلی داره که انشاءالله ورود بهش پیدا میکنیم، ورودن قاطعا انشاءالله. اونم بحثه که تناوب هست نیست، اینا معنونه، میرسیم. و اما این که مستحب است، صاحب جواهر گفتیم ادعای اجماع میکنه در همین مسئله. در خاتمت الوقوف بالمشعر، آخر مشعر که میرسه، در جلد 19 میگه خاتمتون، مال مشعر، نمینا. در اونجا میگه اذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصى. استحب بخونید یعنی فلان کس محبوب داشت. مستحب میخونید، مستحب کسی نمیخونه، از اغلاط استحب. استحب له التقاط الحصى لرمی الجمار منه، مستحب است برای او التقاط کنه حصا رو برای رمی الجمار. منه یعنی چی؟ من المشعر. بلا خلاف نجده فی بل ان ظاهر تذکره و المنتها الاجماع علیه. ظاهر عبارت تذکره و منتها این است که ادعای اجماع شده بر این استحباب. دلیلش هم من عرض کنم و واردش زیاد نمیشیم چون مستحب دیگه. روایات متعدد، این آخر بحث مشعره، میگه خاتمتون. بله. و روایاتی هست در باب 18 از ابواب مشعر، از ابواب مشعر. صحیحه معاویت ابن عمار عن صادق علیه السلام، همچنین روایت ربعی و زراره، سه تا روایت ربعی هم از ثقاته، جلد 19 از خاتمت المشعر، حدیث 1 و 2 و 3 از باب 18 از ابواب مشعر، نه ابواب منا و به اصطلاح جمره عقبا. نه خب دیگه ادعاش هم لازم نیست بخونیم، دلالتش هم واضحه، سندش هم واضحه، اجماع هم داریم، مثلا مستحبه. و اما رد بشیم بریم سراغ المسئله الاولا، اینا مقدمه بود. مسئله اولا عبارت امام رحمت الله علیه میخوانم. بله مدرکیه، ولی خب مدرکش هم واضحه، صحیح است، دلالتش دلالت خوبیه، مستحبه دیگه، بیش از این معطل نشیم در این مستحب. مسئله اول، سه تا فرد در شیک اینها همش مورد ابتلاه. وقت رمی من طلوع شمس، وقت رمی، زمان چه زمانیه؟ من طلوع شمس، از موقع طلوع آفتاب، یوم العید الى غروبهی، از طلوع آفتاب تا غروب آفتابه. اهل سنت اینطور نیستن، اونا غالبا نصف روز میان، ما هم داریم قول به نصف روز. این یه مسئله است، یه فرعه، فرع اول از مسئله اولا، وقت رمی من طلوع شمس یوم العید الى غروبه. ولو نسی، این فرع دومه، جاز الى یوم الثالث، اگر فراموش کرد جایز تا روز سوم. این از جاهایی که مجبور آدم روز سوم بمونه همینه، باید روز سوم بمونه، اگر یادش نیامد تو روز سوم و اینو قضا بکنه مال جمره عقبه رو، مال اون روز هم بندازه، واجب اون روز انجام بده، جمره عقبه هم قضا کنه. ولو نسیه جاز الى اليوم الثالث، تا 13 یوم ثالث که گفته می شود یعنی 13 اول و دوم و سوم یوم 13 یومیست که جمع رمی جایزه. در اون ایامی که رمی جایزه 11، 12، 13 یوم ثالث 11، 12، 13 چون رمی جایزه در اون روز، قضا اینم جایزه. اگر روز 13 بگذره میفته به سال آینده. ولو لم یتذکر، فرع سوم، فعلا دارم عبارت امامو میخونم، ولو لم یتذکر الى بعدهی، یعنی تو بعد از 13 فالاهوتو الرمی و منقابل، اعتیاد این است سال آینده در همون ایام قضا کنه. خودش نمیتونه بیاد، نیابت بده بیان براش انجام بدن. یه روز هست، اما روز سوم که گفته میشون مراد ایام تشریقه. ایام تشریق 11 و 12 و 13 است، اسمش ایام تشریقه. بله، نائب میگیره انجام بده، خودش نمیتونه بیاد نائب میگیره. و اما بریم سراغ فر اول، وقت از صبح طلوع آفتاب، نه طلوع فجر، طلوع صبح نه، طلوع آفتاب تا غروب آفتابه. اول توجه داشته باشید مسئله وقت رو در رمی جمره عقبه خیلی ها مطرح نکردن، رفتن تو کل رمی، اونجا بحث کردن در خصوص رمی جمره عقبه. بحث وقت کنیم از طلوع آفتاب تا غروب، کل رمی در 3 روز به یه معنا در 4 روز کل رمی رو آمدن وقتش رو تعیین کردن که شامل ما نحنوفی هم میشه. ولذا صاحب جواهر رمی جمره عقبه رو در جلد 19 میگه، اما وقت رمی رو در جلد 20 میگه، رفته تو اون رمی اون روزهای بعد. مرحوم مستند رمی جمره عقبه رو در جلد 12 داشت، اما وقت رمی رو رفته در جلد 13. صاحب حدائق در جلد 16 رمی جمره عقبه داشت، وقت رمی رو رفته در جلد 17. یعنی اینجا بحث نکردن خیلی ها، بحث رو بردن اونجا که حالا صفحشم میگم وقتی خوندم. بنابراین احکام میخواید ببینید باید در کل وقت رمی احکام رو ببینید، نه در خصوص جمره عقبه. مسئله رو به طور عام در کل رمی مطرح کردن، در اینجا سکوت کردن خیلی ها. چرا؟ چون اونجا بحث میکنن. حالا در این مسئله 3 قوله که وقت رمی کی هست. حالا ما جمله عقبه رو داریم میگیم، بقیه ایام هم همینطوره. قول مشهور معروف من طلوع شمس الی غروب شمس، همین که امام فرمودن من طلوع شمس الی غروب شمس، قولی که شیخ طوسی و عده‌ای قائل شدن من زوال شمس، از ظهر تا غروب. اینم یه اقلیتی از قدما قائل شدن. قول سوم من طلوع الفجر الی غروب شمس، طلوع صبح، از طلوع صبح تا کی؟ تا غروب شمس. میخونم الان گوینده اقوال رو، همش رو میخونم. نه غروب شمس، آیه غروب شمس نه مغرب، غروب. اینا از روایاتی است که تقویت میکنه آنچه را که ما در باب وقت نماز و افطار اینا قائل هستیم که میگیم غروب شمس معیاره، ولی که احتیاط هم میکنه. و اما در اینجا من کلامی میخوانم جامع مال ریاضه، بعدم کلامی از مسالک. صاحب ریاض در جلد 7 بحث‌های قبلی جلد 6 بود، اینجا آمده رفته در جلد 7. صفحه 153 میگه و وقت رمیه ما بین طلوع شمس الى غروبها علی الاشهر الاقوا. ایشون اشهر میگه، بعضی ها مشهور گفتن، اقوا هم تقویت فتوای خودشه. خلافن، این دو قول دیگر، خلافن للمحکی عن الوسیله، این قول طلوع فجره، للمحکی عن الوسیله والاشاره و والد صدوق فی مبدعه، اینا در مبدعش مخالفت کردن، طلوع فجر گفتن، فجعلوه اول نهار، اول روز. خب اول نهار در عرف شهر از کی هست؟ از طلوع فجره. ولذا روزی که میخواییم بگیریم از طلوع فجر روزه میگیریم. وقتی طلوع فجر شد، صبح شد، جز روزه. بله، اینا اول نهار گرفتن. و یحتمل، توجیه شده کلامشون که مرادشون از اول نهار اول طلوع شمسه، همون مشهوره، همون مشهور. و یحتمل ان یریدو بهی طلوع الشمس کما فی بعض کتب اللغه، یعنی چه در بعض کتب اللغه؟ یعنی بعض از کتب اللغه گفتن اول النهار طلوع الشمس، عرفن هم همینه البته، ولی شرعا این نیست. میگن مصباح المنیر اینو گفته، قاموس اینو گفته، بعضی ها در حواشی ریاض گفتن این از مصباح المنیر و قاموسه که گفتن اول النهار هو طلوع الشمس. خب این یه قول مخالف که قابل توجیهه، این قول مخالف ممکنه حملش کنیم بر طلوع الشمس. ولی الغنیه، این قول سومه، یعنی خلافن للغنیه، عطف به قبل میشه، ولی الغنیه یعنی خلافن للغنیه والاصباح والجواهر، جواهر مال قدما، اینا کتابای قدماست، والخلاف شیخ طوسی کما حکیه فیه ایزن فجعلوه بعد از زوال، گفتن بعد از زوال وقت رمیه، مدعین علیه الاجماع، ادعای اجماع میکنن. عجیبه، با اینکه مشهور مخالفن، اینا اجماع ادعا کردن که بعد از زوال عدل اصباح، اصباح که یکی از کتب قدماست، اون ادعای اجماع نکرده، ولی بقیه قنیه ادعای اجماع کرده، خلاف ادعای اجماع کرده، ادعای اجماع هم کردن. عدل اصباح یعنی او ادعای اجماع نکرده، ولی قائل شده خودش به این که از زواله. من اون مسالکم یه عبارت کوتاهی داره من نقل کنم. مسالک معمولا اقوال نمیگه، ولی اینجا گفته. حالا میرسیم جلد دوم مسالک صفحه 367 میگه و وقت رمی ما بین طلوع الشمس الى غروبها، بین طلوع شمس و غروبه، هذا هو المشهور. ریاض اشهر گفته بود، شهید ثانی در مساله مشهور میگه. و علیه العمل، عمل خارجی شیعه هم همه بر همینه. و ذهب بعض الاصحاب الى ان وقته زوال الشمس، قول شیخ طوسی، و ذهب بعض الاصحاب الى ان اول وقته زوال الشمس، اون قول سوم نگفته که انه اعتنا نکرده به قول سوم. قول سوم هم کرده بر طلوع شمس نه طلوع فجر، دو قولش کرده صاحب مساله. صاحب مستندم قریب من دیگه این عبارت نقل نمی کنم، نوشتم جلد 13 رفته، 12 دیگه نیست، صفحه 56، قریبون از همون سه قولی که در ریاض بود صاحب مستندم در جلد 13 صفحه 56 همین گفته. صاحب جواهرم رفته جلد 20 صفحه 17 اونم همینو گفته. قریب من هما این دو قول. بنابراین مشهور این شد من طلوع شمس الى غروب شمس. اون دو قول دیگر یکیش اصلا مشکوکه که قولی باشه، دیگرش قول شاذ و غیر معروفه. بریم سراغ ادله. روایاتی که ما داریم اکثر روایات قول مشهور رو میگوید که ما 6 از اون روایات رو در اینجا در باب 13 همش در باب 13 از ابواب جمره عقبه است. روایت تو جمره عقبه است. حدیث 2 روایت صفوانه، حدیث 3 روایت صفوانه، حدیث 4 روایت منصور ابن حازمه، حدیث 5 این باب روایت زراره و ابن عزینه است، حدیث 6 این باب روایت منصور ابن حازمه، روایت 7 این باب روایت اسماعیل ابن حمامه. حالا من یه چند تاشو میخوانم که دلالتش ببینید چطوره. باب 13 از کردم. حدیث اول که دلالتی به بحث ما نداره، حدیث دوم داره. ظاهرا حدیث دوم هم صحیح است. عن صفوان ابن مهران حال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ارمل جمار. ببینید روایات مطلقه، هم جمره اقبر میگیره، هم روز دوم و سوم و چهارم، همین روزها رو میگیره. کلی ارمل جمار ما بین طلوع شمس الى غروبها، ما بین طلوع شمس الى غروبها. روایت صریحه، دلالت واضحه، سند شم واضحه، همه جمرات رو میگیره. روایت سوم این باب همین سنده، منتها عبارت اینه: و به هذا الاسناد قال الرمی ما بین طلوع الشمس الى غروبها. اون ارمه داشت، این داره الرمی ما بین طلوع الشمس الى غروبها. روایت چهارم این باب میخونم، روایت منصور ابن حازمه: قال سمعت ابا عبدالله یقول رمی الجمار ما بین طلوع الشمس الى غروبها. بقیه روایت هم همینطوره، روایت صحیحه داره، روایتی که از در سند شاد مشکل داره بعضیش هست، مجموعش متضافره، معمول به اصحاب صحیح هم درشه، بنابراین مشکلی نداره. فقط یه دونه معارض داره، من بقیه روایات رو نخوندم، روایت پنجم و ششم و هفتم این باب اونا نخوندم دیگه. من اجازه بدید روایت پنجم من میخونم، یه نکته ای داره، اون نکته شو میخوام روشن کنم، صحیح هست. روایت پنجم این باب، عن حریز عن زراره و ابن عزینه، در واقع دو روایت هم هست، هم زراره نقل کرده هم ابن عزینه، عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام، انه قال للحکم ابن عتیبه، حکم ابن عتیبه از فقهای اهل سنت بود، حضرت به او فرمود ما حد دارم یل جمار، رمی جمار وقتش کی هست، ما حد و رمی الجمار، فقال الحکم عند زوال الشمس، فقال الحکم عند زوال، این معنی عند زوال الشمس این از اول آخرش همونه، یعنی باید موقع زوال شمس همه برن بزنن دیگه، تا غروب ادامه داشته باشه، این خلاف ظاهره، ظاهرش این است که فقط در موقع زوال شمس بزنن. این زوالش فقال ابو جعفر، و لذا امام باقرش بهش ایراد کرد، فرمود اگر این تو باشه که مردم نمیتونه بره رحم میکنن، اگر یکی گفت این اساس منو بپا تا من برم رحم میکنم برگردم، خب این میره برمیگرده، وقت گذشته، اینی که اساس رو میپاییده این دیگه نمیتونه رحم میکنه، میگه اساس منو مراقب باش تا من برم رحم میکنم، اند از آوال شمس رو رعی میکنه، بر میگرده وقت گذشته دیگه این آقا چه کار بکنه. فقال ابو جعفر یا حکم، این نکتر من میخواستم روشن کنم تو روایت، ارعیت لو انهما خانا اسنین، اگر دو نفر باشن رفیق، فقال احدهما لصاحبه، این به رفیقش گفت احفظ علینا متاعنا حتی ارجع، احفظ علینا متاعنا، حواست به اسباب ما باشه تا من برگردم، اکان یفوت و رمی، اکان یفوت و رمی، یعنی اون رفیقش دیگه نمیتونه انداز زوال، این در زوال یعنی در حول و حوش زور، تا این برو برگرده دیگه حول و حوش زور گذشته، رفیقش دیگه سرش بی کلا میمانه، اکان یفوت و رم. بعد فرمود هو والله، حضرت قسم خورد، هو والله ما بین طلوع شمس الی غروبها، وقت والله بین طلوع شمس و غروب شمس. خب این دیگه هم سند معتبر، هر روایت قسم هم حضرت خورده که دیگه خیلی واضحه، بقیه روایت همینطور. فقط ما یه روایت معارض داریم، این روایت معارض هم بگم، این بس جمعش کنیم بقیهش فردا. روایت معارض در باب بله 12 است، اینا باب 13 بود، روایت معارض باب 12 همین جمره عقبه است. روایت صحیحه معاویه بن عمار، روایت معارض هم صحیحه معاویه بن عمار، یک باب 12، یک باب 12. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ارم فی کل یوم عند زوال شمس، عند زوال شمس، ارم فی کل یوم همه ایام، عند زوال شمس، بله این امر به این که عند زوال شمسه، منتها این روایت رو همه حمله بر استحباب کردن، همه حمله بر استحباب کردن، شاهدم داریم بر استحباب. مرحوم حاجی نوری، دقت کنید عرضم رو تمام کنم، مرحوم حاجی نوری در مستدرک در باب 12 همین جمله عقبه دو سه تا روایت نقل میکنه که من از سنه عند الزوال، مستحب عند الزوال، سنت در اینجا معنی استحبابه، بلاد که رمی جمرات اصلا کلش در سنت وارد شده، من از سنه رمی عند الزوال. بنابراین ما شاهد جمعم داریم، روایاتی که در باب 12 مستدرک آمده اینا را حملش میکنیم بر استحباب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.